بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم سفر الماس، بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از هندوستان، پادشاهان و الماس‌ها. تصرف شمال هند توسط گورکانیان یا همون نوادگان تیمورلنگ درست زمانی اتفاق افتاد که پرتغالی ها از طریق دریا به جنوب هند رسیده بودند و از اختلافات حکومت های کوچک و محلی آن برای منافع سیاسی و اقتصادی خود سود می بردند. پرتغالی ها می گفتند برای یافتن گروهی از مسیحیان که قرن هاست در هند زندگی می کنند و همچنین برای خرید ادویه به هندوستان آمدند. از مسیحیان در هند خبری نبود، اما ادویه در آن فراوان بود. کالایی که از سالهای دور بازرگانان ایرانی و عرب آن را از هند به سواحل دریای مدیترانه می رساندند و در آنجا به تاجران ونیزی می فروختند و این تاجران ادویه را در سراسر اروپا پخش می کردند. پرتغالی ها می خواستند این واسطه ها را حذف کنند و خودشان تنها صادر کننده ادویه به تمام اروپا باشند. اونا به تلاش برای یافتن جای پای بیشتری در ساحل جنوبی شبه قاره هند ادامه دادند و بعد از مدتی بندر بمبئی و نیز ساحلی را که بعدها شهر مدرس در اونجا بنا شد تصرف کردند. کشتی های هالندی هم به تدریج به طرف آسیا براه افتادند. هالندی ها مناطقی را که امروز کشور اندونزی را تشکیل میتن اشغال کردند. چشم پرتغالی ها و هالندی ها به ادویه هند بود و از الماس بی نظیری مانند کوه نور که در دست همایون پادشاه گورکانی بود خبر نداشتند. همایون اهل جنگ و کشورگشایی نبود. او بیشتر به لذت بردن از زندگی فکر می کرد، اما وسعت سرزمین های تحت فرمان روای او که بیش از 4 میلیون متر مربع از بهترین و حاصل خیزترین مناطق جهان را شامل می شد، هر کسی را برای تصاحبش وسوسه می کرد. برجسته ترین ای افراد، شیرشاه، حکمران یکی از مناطق شرقی هندوستان به نام بیهار بود. در اواسط قرن 16 میلادی شیرشاه دوبار به قلمرو همایون حمله کرد و بالاخره موفق شد همایون شکست بده. همایون مجبور شد دهلی را ترک بکنه و همراه خانواده و گروهی از خدمتکارانش به طرف افغانستان و ایران بگریزه، در حالی که از تمام جواهرات خزانش تنها کوه نور و چند قطعه یاقوت برداشته بود. حاکمان محلی که در مسیر حرکت همایون قرار داشتند از پناه دادن به او می ترسیدند. هراس اونا از شیرشاه باعث می شد از امپراتور سرگردان عذرخواهی کنند و کاروان کوچک او را با دادن آب و آذوقه بدرقه کنند. امپراتور بیتاج و تخت که از آوارگی به تنگ آمده بود تصمیم گرفت اطرافیانش را مرخص و اندیشه پادشاهی را از سر بیرون بکنه و همراه خانوادهش در گوشه‌ای به زندگی زاهدانه مشغول شود. در همون لحظاتی که همایون با ناامیدی به آینده تیره و تارش فکر میکرد، سواری خسته و خاکالود به اردوگاه رسید. سوار خود به چادر همایون رساند، از اسب پیاده شد و در برابر امپراتور به خاک افتاد. او کسی نبود جز بایرام بیگ، سردار شجاع و وفادار همایون که بعد از آخرین جنگ با شیرشاه ناپدید شده بود و اکنون پس از 2 سال خود را به پادشاهش رسانده بود. هنگام عقب نشینی در برابر شیرشاه، بایرام بیگ مأموریت داشت با گروهی از سربازان در برابر شیرشاه مقاومت کند تا اردوی امپراتور کاملا از میدان جنگ دور شود. زد و خورد اونا طولانی شده بود و او بعد از فرار از دست شیرشاه نتانسته بود امپراتور خود پیدا بکنه. بایرام بیگ یک جنگجوی ایرانی بود که چند سال پیش از او با امید ثروتمند شدن راهی هند شده بود و با جنگیدن در سپاه بابر و همایون تا مقام فرماندهی سپاه ترفیع یافته بود. همایون از دیدن فرماندهش بسیار خوشحال شد. بایرام بیگ به امپراتور پیشنهاد کرد به کشور او یعنی ایران پناهنده شود، چون مطمئن است شاه طهماسب دومین پادشاه صفوی از ملاقات با او بسیار خوشنود خواهد شد. همایون با توصیه بایرام بیگ راهی ایران شد و در قزوین با شاه طهماسب دیدار کرد. شاه طهماسب به همایون پیشنهاد کرد مذهب شیعه را بپذیره. در مقابل او نیز 12,000 سرباز در اختیار همایون میماند تا سلطنتش باز پس گیره. همایون پذیرفت و پیرو مذهب شیعه شد. شاه نیز فرمان داد 12,000 سرباز برگزیده را برای اعزام به هند آماده کنند. همایون هنگامی که به اقامتگاهش بازگشت، الماس کوه نور و یاقوت‌هایی را که همراه داشت در جعبه‌ای که از صدف ساخته شده بود گذاشت و او را به دست بایرام بیگ داد تا برای پادشاه ایران ببرد. همایون هنگامی که نگاه شگفت‌زده سردار خود دید، گفت نمی‌خوام مدیون پادشاه باشم. این جواهرات هر کمکی را که به من بکنه جبران خواهد کرد. بایرام بیگ به قصر بازگشت و جعبه صدفی را به شاه طهماسب تقدیم کرد. شاه جعبه را گشود و از دیدن الماس شگفت زده شد. تا روز سنگی به این درخشندگی و جواهری به این کلانی ندیده بود. همه درباریان با شاه موافق بودند که روی این سنگ نمیتوان قیمت گذاشت. شاه جعبه را بست و او را در جیب لباسش گذاشت و به این ترتیب پذیرفتن هدیه همایون اعلام کرد. کوه نور در ایران ماند و همایون راهی هند شد.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.